بله، کار تازه ای از محسن نامجو رو با هم شنیدیم به اسم خط بکش و حالا مراد ویسی همکارم بازگشته به سوریه خبر با سرخط خبرها. اجازه بدید که مروری کنیم بر سرخط آخرین خبرها.
با سلام مجدد. یک نماینده ارشد مجلس ایران قدرت‌های غربی را تهدید به تولید اورانیوم با غنای 60% کرد. نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو درباره ایران به دیدار رهبران اروپایی می رود. هواپیمای مسافربری تهران اهواز به دلیل نقص فنی فرود اضطراری کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید مقصران وضعیت کنونی بازار ارز باید محاکمه شوند. فیلمبردار شبکه خبر ایران از آمریکا تقاضای پناهندگی کرد. تیم فوتبال سپاهان از مسابقات قهرمانی لیگ آسیا حذف شد. اولین مناظره تلویزیونی باراک اوباما و میت رامنی چهارشنبه شب برگزار می شود. تعداد غرق شدگان در دریای خزر نسبت به سال گذشته 44% افزایش یافت. قیمت دلار بعد از نشست خبری محمود احمدی نژاد به 3620 تومان رسید. فیض الله عرب سرخی به اعتصاب غذای خود پایان داد. وزیر علوم میگوید مشکلات ایجاد شده برای عرض دانشجویان بورسیه تا 2 هفته دیگر حل می شود.
سپاسگزارم مورد ویسی با سرخط آخرین خبرها و خبری که شنیدید از اظهار امیدواری وزیر علوم درباره حل شدن مشکل عرض دانشجویی دانشجویان، نوسانات قیمت عرض در ایران و قطع عرض دانشجویی تعدادی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده، تا جایی که بعضی از اونها دیگر حتی شاید قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها در خارج از ایران نباشند. مهتاب وحیدی راد گزارشی در همین زمینه تهیه کرده.
بالا رفتن قیمت ارز نه تنها بر زندگی شهروندان داخل ایران اثر گذاشته، بلکه وضعیت دانشجویان خارج از کشور را هم به گفته خودشان دچار تغییراتی عمده کرده است. تغییراتی که شاید منجر به ترک تحصیل آنها و نابودی آیندهشان شود. این را شماری از دانشجویان خارج از کشور میگویند که این روزها چشمشان را به نوسانات بازار ارز در ایران دوختند. امیر یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی قبرس میگوید
الان با این وضعیت نه خانواده ها میتونن پرداخت کنن، نه خانواده ها تو ایران پولی در میارن که اون پول رو به یورو تبدیل کنن، بعد اون یورو رو به قیمت 4000 خودی بفرستن، چون اون پول هم فایده نمیکنه اینجا. تو هر کشور اروپایی مینیمم زندگی برای خونه دانشجویی بخوام یه جای اجاره کنه از 300 400 500 یورو، ولی خودش الان 300 یورو تقریبا میشه 1 میلیون خورده اصلا نمیشه زندگی. تاثیر خیلی داشته. من دو تا از دوستای صمیمیم رفتن و خود من خیلی فکر یعنی هر روز فکر میکنم که برم ایران چون فایده نداره.
برخی دیگر از دانشجویان در گفتگو با رادیو فردا گفتند که حداقل هزینه زندگی یک دانشجو در اروپا بدون در نظر گرفتن شهریه دانشگاه حدود 1000 دلار است و با توجه به بیش از 2 برابر شدن قیمت ارز طی روزهای اخیر بیشتر خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند. مریم دانشجوی دیگری در ایتالیا است که در این باره به رادیو فردا میگوید
80% بچه‌ای که تو ایتالیا، خب ایتالیا هم ارزش یورو 80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه و هر چه بعدم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. شهریه دانشگاه، پول رفت و آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوریه که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه. اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. همه رو هواییم.
از سوی دیگر دولت حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که ارز دانشجویی فقط به دانشجویان بورسیه تعلق خواهد گرفت. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره تأثیر نوسانات ارز و قطع ارز دانشجویی بر زندگی دانشجویان خارج از کشور اینطور میگوید.
اثرات افزایش قیمت ارز نسبت به خانواده ها با توجه به میزان دارایی و درآمدشون و چگونگی زندگی دانشجویان در خارج متفاوته. خانواده هایی که تعلق داشتن به لایه های پایینی دارایی و درآمدی با اون اولین موج گرونی های ارز، برخی از دانشجویان ترک کردن اروپا رو و تاثیرشون رو نیمه تمام گذاشتن و برگشتن. الان با توجه به این نابسامانی بیشتر ارز، این گرایش بیشتر شده و گمان میکنم که بسیاری از اونها با توجه به ارتباطاتی که داریم اروپا رو ترک خواهند کرد، چون هزینه های مربوط به تحصیل در اروپا برای یک دانشجو حدوداً بدون احتساب شهریه چیزی بین 1000 تا 1500 دلاره و این مبلغ البته برای همه خانواده‌های میسر نیست که پرداخت بکنن. دانشجویانی که از خانواده‌های طبقه متوسط و حتی خانواده طبقات پایین‌تر هستن ترک می‌کنن اروپا رو و بازگشت می‌کنن به ایران.
اما اینکه در صورت بازگشت دانشجویان خارج از کشور به ایران چه آینده‌ای در انتظارشان خواهد بود، پرسش است که سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس به آن پاسخ داده است.
دانشجویانی که در ایران ادامه تحصیل نمیدن و روانه کشور خارجی میشن، بیشتر به این خاطره که یا رشته مورد علاقهشون در ایران نیست و یا با کیفیت لازم نیست و یا اینکه اساساً راهیابیشون به دانشگاه مشکله. برای همینم رفتن به خارج از کشور برای اونای به معنای امکان ادامه دادن تحصیل هست و نرسیدن ارز این دانشجوها را با یه بحران جدی روبرو میکنه. در نتیجه بازگشت اینها به ایران هم مشکل آفرین خواهد بود، برای اینکه به احتمال زیاد اونا نخواهند تونست در همون رشته‌هایی که دارن درس میخونن یا با همون کیفیتی که دارن درس میخونن در ایران هم بتونن ادامه تحصیل بدن. در نتیجه نرسیدن ارز، مشکلاتی که از این طریق متوجه این عده میشه، اونا رو ناچار میکنه که در صورت بازگشت اولا دیگه تحصیل رو ادامه ندن و شروع کنن مثلا به کار کردن و این یه لطمه جدی برای این دانشجوها هست.
به گزارش روزنامه شرق، در روز اول مهر ماه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران با اعلام قطع ارز دانشجویی گفته بود که برای تحصیل دانشجویان ظرفیت کافی در داخل ایران وجود دارد و بانک مرکزی هیچ وقت تعهدی برای پرداخت ارز به آنها نداشته است.
به مسکو و سن پترزبورگ می رویم، جایی که هفته فرهنگ ایران و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرده. درخواست سینماگران و منتقدان سینمایی روسیه برای آزادی جعفر پناهی، کارگردان ایرانی که در زندان به سر می برد، این هفته فرهنگ ایرانی در روسیه را با حاشیه‌های همراه کرده. بشنویم از آنا رایسکایا.
یکم تا هفتم اکتبر در چهارچوب توافق همکاری های فرهنگی میان روسیه و ایران، مسکو و سنت پترزبورگ میزبان هفته فرهنگ ایران است که امسال با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه آن باید نسبت به سالهای پیشین با شکوه بیشتر برگزار میشد. اما با استاب گسترده این رویداد فرهنگی در رسانه های روسی، نه به دلیل حضور این مقام ایرانی در مسکو که به دلیل اعتراض انجمن منتقدان سینمایی روسیه به عدم عرضه فیلم های جعفر پناهی در هفته فیلم ایران و تظاهرات آنها با شعار آزادی برای این کارگردان ایرانی بوده. هفته فیلم ایران در مسکو عصر دوشنبه آغاز شد. با ارزشترین اثری که تی آن بر روی پرده می رود، فیلم روزهای زندگی پرویز شیخ تادی است. کارگردانی که فیلم شکارچی شنبه او به دلیل آنچه روح ضد یهودی گفته شده مورد اعتراض منتقدان سینمایی روسیه قرار گرفته بود. این در حالی است که آخرین کار جعفر پناهی این فیلم نیست، در جشنواره بین المللی فیلم های مستقل به عنوان فردا که سه شنبه در مسکو آغاز می شود اکران خواهد شد. منتقدان سینمایی روسیه در بیانیه‌ای که به مناسبت هفته فرهنگ ایران در روسیه منتشر شد، با هنرمندان تحت تعقیب در ایران و کل دنیا از جمله روسیه که فشار سانسور جانیز در حال شدت گرفتن است، اعلام همبستگی کردند. آنها هدف از اقدام اعتراض میز خود را جلب توجه نسبت به هنرمندانی دانستند که در سراسر دنیا شهرت و محبوبیت دارند، اما در وطن خود قربانی حکومت‌ها شده‌اند. در این بیانیه همچنین آمده که هنرمندان و تماشاگران روس نسبت به سرنوشت کسانی که زیر فشار رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی له می شوند بی تفاوت نیستند. به نوشته اکثر رسانه های روسی، اعتراض هنرمندان و هنردوستان روس به هفته فرهنگ یک کشور امری بی سابقه است. اما به نظر می رسد که این مسئله چندان باعث نگرانی هیئت بلندپایه ایرانی در مسکو نشده. سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در خبرگزاری ریا نوستی نشست مطبوعاتی داشت، سوالهای پیرامون سانسور و هنرمندان زندانی در ایران و یا سرنوشت جعفر پناهی، مرضیه وفامهر و گلشیفته فراهانی را بی پاسخ گذاشت و در عوض مفصلاً به لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه پرداخت. مقام‌های روس نیز به اعتراض منتقد دان و کنش نشان ندادند. ولادیمیر مدینسکی وزیر فرهنگ روسیه که نویسنده کتاب‌های عوام‌پسند تاریخی و سوال برانگیزترین وزرای پیشنهادی پوتین است، از آمادگی روسیه برای امضای توافقنامه همکاری دو جانبه با ایران در عرصه سینما خبر داد. از دیگر برنامه های هفته فرهنگ ایران در روسیه، برگزاری نمایشگاه جادوی هنر ایرانی در موزه تاریخ معاصر روسیه و کنسرت موسیقی سنتی در مسکو و سن پترزبورگ است. سال 2013 تهران دوباره میزبان هفته فرهنگ روسیه خواهد بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
بسیار خوب، شما شنوندگان رادیو فردا با ما همراهی میکنید، زنده و برای ما همزمان با برنامه پیامک میفرستید. شنونده برای ما اینطور نوشتند: بعد از سلام و خسته نباشید، که میخواستم اعتراف کنم که دروغگوترین دولت دولت ایران هست که به مردم نجیبش دروغ میگوید، از نجابت و سکوت مردم سوء استفاده میکند. به مردم چه ارتباطی دارد که رهبر و رئیس جمهور ایران با آمریکا و اسرائیل مشکل دارند؟ ما مردم ایران هیچ کدام جنگ و تحریم و گرانی نمیخواهیم. باید به چه کسی حرف ما رو بگوییم؟ شنونده دیگری آقای عباس عاشق راه برای ما نوشتن که نظرمون رو درباره اوضاع فعلی ایران بگیم و بگیم که آیا مشکلات کشور حل خواهد شد یا نه. باید یادآوری کنم که ما در رادیو فردا از اظهار نظر شخصی البته که پرهیز داریم. شما میتونید بحث‌های مختلف کارشناسی در همین برنامه یا در برنامه‌های دیگه رادیو فردا رو دنبال کنید. سری میزنیم به جهان فرهنگ، هنر، سینما و تئاتر با فرج سرکوهی، همراه همیشگی ما در گفتگوی فرهنگی رادیو فردا، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز، سلام میکنم به شما و متشکرم که اجازه میدین که بازم در برنامه شما باشم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون آقای سرکوهی. بد نیست که از تئاتر شروع بکنیم. معمولاً هنرمندان برجسته و معروف کمتر تو این سالها در صحنه تئاتر داشتن که حاضر بشن، بیشتر شاید اونا رو در سینما دیده باشیم. بعضیاشون رو مثل داوود رشیدی که سالهاست نقش جدیدی رو ندیدیم ازش، بعد از 6 سال دوری از صحنه تئاتر در نمایشی آقای رشیدی ایفای نقش خواهد کرد. خانم فاطمه معتمدداریا هم که از هنرمندان محبوب ایرانی هستن، نمایشی در دست تمرین دارن. درباره این نمایش ها برای شنوندگان ما بفرمایید.
متاسفانه همونطور که شما گفتین، هنرمندان معروف کمتر فرصت پیدا میکنن که بر صحنه تئاتر ظاهر بشن، هرچند بعضیاشون مثل آقای رشیدی در تئاتر بود که به شهرت رسیدن، به دلیل اینکه سختگیری‌های بسیار زیادی بر تئاتر اعمال میشه، اغلب نمایشنامه‌های با ارزش اجازه پیدا نمی‌کنن که به صحنه بیاد، کارگردانان خلاق اجازه ندارن کار بکنن، و به همین دلیل هم کمتر فرصتی پیش میاد تا هنرمندان برجسته در تئاتر ظاهر بشن در صحنه تئاتر. اما حالا خبر خوبی این هستش که آقای داوود رشیدی که خب هم کارگردان بسیار خوبی هستن و هم بازیگر بسیار برجسته‌ای هستن از دهه 40 تا حالا، بعد از 6 سال که در صحنه تئاتر ظاهر نشدن، در نقشی در یک نمایشنامه بازی خواهند کرد. در نمایشنامه نامه پیرمردی با بالهای بزرگ، این نمایشنامه رو پرستو گلستانی کارگردانی میکنه و داستان هم برگرفته از داستانی است از گابریا گارسیا مارکز، نویسنده مشهور. قرار است پیرمردی با بالهای بزرگ با بازی آقای داوود رشیدی 18 مهر ماه، یعنی تا چند روز دیگه، در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه بره. در مورد خانم فاطمه معتمدداریا، خب ایشون یکی از هنرمندهای مشهور سینما ایران هستند. خبر جالب این هستش که نمایشنامه ننه دلاور، کار برتولد برشت، که نمایشنامه بسیار مشهوری است که زیباترین آثار حماسی دنیا هستش، رو قرار است ایشون درش حضور داشته باشند. البته در این نمایش از شخصیت‌های عروسکی هم استفاده میشه و قرار است این نمایش در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره و همچنین احتمال داره که در 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم به صحنه بره.
بله، شنوندگان ما که علاقه من به تئاتر هستن میتونن برن و این کارها رو ببینن، شاید هم که با ما تماس بگیرن، بعدن به ما بگن که نظرشون درباره این کارها چه بود. اما آقای سرکوهی، کمتر از یک هفته دیگه جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و جوان آغاز به کار میکنه. از برنامه های این جشنواره چه خبر دارید؟
26مین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان نوجوانان قرار است 17 مهر ماه، یعنی تا چند روز دیگه، تا 21 مهر ماه در اصفهان برگزار بشه. 65 کشور دنیا فیلم به این جشنواره فرستادن، فیلماشون پذیرفته شده در این جشنواره، به نمایش در خواهد آمد. در بخش مسابقه آثار سینمایی جشنواره 13 فیلم با هم رقابت خواهند کرد از ایران و از دیگر کشورهای جهان. در این بخش جوایز اعطا خواهد شد، 7 پروانه زرین اعطا خواهد شد. جالب این هستش در کنار هیئت داوران جشنواره، هیئت داورانی هم از کودکان و نوجوانان وجود داره که او هم یک پروانه زرین به فیلم میده از نگاه خودش، یعنی از نگاه کودکان و نوجوانان. یکی از اقدامات جالب این جشنواره این هستش که از بعضی از کسانی که برای سینما ایران زحمت کشیدن و کارهای خوبی ارائه دادن و در اصفهان متولد شدن تقدیر خواهد شد، از جمله زابون قوقاسیان که منتقد سینما هست و بسیار مشهور است، او در اصفهان متولد شده، چند تا فیلم 8 میلیمتری کارگردانی کرد، کتابی نوشت درباره فیلم چشمه ساخته آر بیابانسیان، و بعد تا حالا حدود 20 کتاب درباره 20 سینما سینماگر بزرگ ایرانی تعریف کرده.
علاوه بر این خبرهای فرهنگی، نمایشگاه سرشت زمین هم در تهران آغاز به کار کرده. این نمایشگاه چه آثاری درش ارائه شده؟
در نمایشگاه سرشت زمین مجموعه‌ای از عکس‌های آقای حسن ملکی ارائه شده. در گالری رنگ این نمایشگاه برپا هست. 21 عکس آنالوگ سیاه‌سفید هست. نوستالژی ها یا روایت نوستالژیک عکاس رو از طبیعتی که در حال نابودی است به نمایش گذاشته در این عکس‌ها. این نمایشگاه تا 18 مهر ماه هم ادامه دارد.
بله، پس با این حساب ممکنه که این نمایشگاه علاوه بر مخاطبان هنر عکاسی، برای فعالان محیط زیست هم جالب باشه. خیلی سپاسگزارم، فرج سرکوهی ما رو همراهی کردید در یک گفتگوی فرهنگی دیگر در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
45 دقیقه از 7 صبح و همینطور از صبحانه با خبر امروز ما گذشته و شما همچنان همراه ما هستید. بریم با هم به جهان پرشور ورزش سری بزنیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان تنها نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پس از شکست 1-4 از تیم الاهلی عربستان در جده از دور مسابقات حذف شد. سپاهان از دقیقه 27 بازی 10 نفره شده بود. بازی رفت دو تیم در اصفهان 0-0 مساوی پایان یافته بود. به این ترتیب با حذف سپاهان، تیم الاهلی در نیمه نهایی با نماینده دیگر عربستان الاتحاد روبرو خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم سایپا متوقف گشت پس از نتیجه مساوی 0-0. پرسپولیس یک پنالتی را هم از دست داد. در جریان این بازی هواداران پرسپولیس مرتباً نام علی کریمی، بازیکن کنار گذاشته شده پرسپولیس، را صدا می‌زدند. مهدی مهدوی کیا در پایان مسابقه اظهار داشت:
دیگه ما تقریباً تو این یک سالی که به پرسپولیس اومدیم این مسئله عادت کردیم. حالا غیر از علی کسای دیگه هم تشویق شدن، ولی تیم پرسپولیس احتیاج به آرامش داره
که به نظر می‌رسد این آرامش هنوز به این تیم باز نگشته. پرسپولیس در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر در رده 13 است و سایپا 5. انتقادات مطبوعات و هواداران فوتبال که در رابطه با شکست ماه گذشته تیم ملی فوتبال ایران از لبنان اوج گرفت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه وادار کرد به قول خودش به این موضوع ورود کند.
الان تیم فوتبال ما در آستانه مسابقات جهانی است، بازی‌های سختی پیش رو داره. خب من معمولا اگر ریز وارد نمی‌شدم، مجبور شدم ورود کنم. دیدم یه جو سنگین علیه فوتبال همه دارن میکوبن. خب اون جوان 25 ساله ما وقتی با این حجم مواجه میشه با چه روحیه باید بره تو زمین؟
تیم ملی فوتبال ایران کمتر از 2 هفته دیگر در دنباله مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل با قوی ترین تیم گروه یک آسیا یعنی کره جنوبی در ورزشگاه آزادی روبروست. کره جنوبی در این گروه با 7 امتیاز تیم پیشاهنگ است. ایران، قطر و لبنان هر کدام 4 امتیازی اند و ازبکستان با 2 امتیاز در انتهای جدول 5 تیمی قرار دارد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز سه‌شنبه 28 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است. شب گذشته دور دوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 گروه با 8 بازی دنبال شد. در گروه 5 یوونتوس ایتالیا در خانه متوقف گشت در برابر شاختار دونیتسک اوکراین با نتیجه مساوی 1-1. ولی چلسی قهرمان اروپا در کوپنهاگ تیم نوردزلند دانمارک را با 4 گل در هم کوبید. 2 گل از 4 گل چلسی توسط مانوئل ماتا، بازیکن اسپانیایی تیم، زده شد. چلسی پیشتاز گروه است و شاختار دونیتسک دوم. پیشتازی در گروه 6 را باته بوریسوف بلاروس در اختیار دارد که 3-1 بایر مونیخ نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا را مغلوب کرد. والنسیا نیز در خانه با پیروزی 2 گل تیم لیل فرانسه را بدرقه کرد. اما در گروه 7 هر دو میهمان پیروز شدند. سلتیک گلاسکو در مسکو 3-2 اسپارتاک را تسلیم کرد و بارسلون با 2 گل در لیسبون از سد بنفیکای پرتغال گذشت. گل دوم توسط فابرگاس. بارسلون در این گروه اول است و سلتیک دوم. پرچمدار گروه 8 هم منچستر یونایتد است که دیشب در رومانی تیم دوم گروه یعنی کلوژ رومانی را 2-1 برد. براگای پرتغال نیز در ترکیه گالاتاسرای را با 2 گل تسلیم کرد. 8 بازی هم امشب در برنامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا قرار دارد و در ایران فوتبالیست‌های 16 ساله تیم ملی امروز در ورزشگاه دستگردی تهران برای راهیابی به فینال مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا به مصاف تیم ملی نوجوانان ازبکستان می‌روند.
با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه شدیم و سری زدیم به خبرها از جهان ورزش در ایران و جهان خارج از ایران. حالا نوبت میرسه به علی ناظمی و دنیای موسیقی. بریم ببینیم که خبرها از دنیای موسیقی چیست.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. از امروز تو تهران تالار وحدت میزبان اجراییه که در اون جلوه های ویژه بصری به کمک موسیقی میاد. این اتفاق در کنسرت گروه وصل یار میافته، گروهی که 11 سال پیش با سرپرستی ابراهیم اثباتی شکل گرفته بود. در ابتدا نامش وصل صوفیان بود. سال گذشته این گروه با همراهی نوازندگانی مثل حامد ابراهیمی و امجد ابراهیمی مخاطبانش رو به وجد آوردن. اون موقع هم از روش‌های جالبی در اجرا استفاده می‌کردن که کنسرتشون رو تبدیل به اجرایی هیجان انگیز کرده بود. به ثانیه‌های از کنسرت گروه وصل یار در اسفند ماه سال 1389 گوش می‌دیم. از آلبوم هایی بگم که قراره به زودی منتشر بشن. دو نوازنده سرشناس که قراره اواخر مهر ماه با هم کنسرتی رو برگزار کنن، روی مجموعه قطعاتی با هم کار کردن که اون رو هم به زودی منتشر می کنند. کیوان ساکت و سامان احتشامی. اسم آلبوم اونها به نام شهر بی صداست. ساکت در این آلبوم تار می نوازه و احتشامی پیانو. به علاوه ارژنگ کامکار نوازنده تنبک هم این دو نوازنده رو همراهی میکنه. خواننده تصانیف این آلبوم امیر محمد متقیه. با هم به قسمت‌های از این آلبوم گوش میدیم، آلبومی که قطعاتش در دستگاه ماهور و آواز بیات اصفهان ساخته شده. و به زودی آلبومی پاپ با صدای مهدی جهانی منتشر میشه. آلبومی که اشعارش رو خود جهانی سروده به همراهی امید معلم که بیشتر عاشقان است و اسم این آلبوم دنیای خوابه.
کاش که این دقیقه ها همیشه دیم بود، این دقیقه ها تمام زندگی بود. کاش که پلکات راه چشماتو نمی‌بست، آخه چشمای تو دیوانه کننده است.
آهنگی که قرار بود تا چند روز دیگه منتشر شه و خیلی ها انتظارش رو میکشیدن، خیلی زودتر لو رفت و در اینترنت حالا پخش شده. ادل، خواننده موفق این روزهای موسیقی جهان، قصد داشت که آهنگ فیلم تازه جیمز باند رو بسازه و شنبه یا یک شنبه اون رو رونمایی کنه. اما حالا این آهنگ دست به دست در اینترنت میگرده و به اشتراک گذاشته میشه و ما هم تا لحظاتی بعد به قسمت‌هایی از اون گوش میدیم. عادل موفق ترین خواننده سال گذشته جهان چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری بود. مدتی رو در سکوت سپری کرده بود و آهنگی تازه نمی ساخت. اما از چند وقت پیش نامش به عنوان اولین نامزد ساخت آهنگ برای فیلم جدید جیمز باند مطرح شده بود. پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به آهنگی از جورج مایکل، هنرمند سرشناس موسیقی پاپ، گوش بدیم. آهنگی به نام نجوای بی ملاحظه یا کرلس ویسپر. جورج مایکل نزدیک به یک سال پیش زاتوریه گرفته بود و به علت این بیماری نزدیک بود جونش رو از دست بده، اما تو ماهای اخیر به نظر سر حال می رسید. حتی در مراسم پایانی المپیک به روی صحنه رفت و اتفاقا اجرای موفق داشت. و بعد از این اجرا این هنرمند 49 ساله انگلیسی قصد داشت تور اجراهای بین المللیش رو برگزار کنه، اما حالا خبر رسیده همه کنسرت هاش رو در 6 شهر استرالیایی لغو کرده، برای اینکه احساس میکنه هنوز بهبودی کامل پیدا نکرده. با این حال جورج مایکل گفته اینکه بدنش به او اجازه نمیده اجرا کنه براش یک سرخوردگی بزرگه.
8 صبح روز چهارشنبه رو همراه ما هستید. با هم خبرهای جهان موسیقی رو مرور کردیم و حالا وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم هم نگاهی بکنیم کمی مفصلتر به خبرها. برمیگردیم، ادامه میدیم این صبحانه با خبر رو در کنار همین شما و این مورد ویسی.
با سلام مجدد بر شما و قبل از هر چیز خبرهای ارزی. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز علت اصلی افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار است. بنابر گزارش ایسنا، حسن رادمرد گفت برخی مواد اولیه تولید لوازم خانگی وارداتی است و از آنجا که واردات با مشکلاتی روبرو شده، قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است. آقای رادمرد با بیان اینکه نرخ ارز آزاد همکنون به حدود 2 برابر نرخ مرجع رسیده گفت پیش از این کالاهایی که با نرخ ارز یکسان وارد می شدند حالا با نرخ ارز 2 برابر وارد کشور می شوند و همین اتفاق می تواند به افزایش قیمت منجر شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از شرایط حاکم بر بازار ارز گفت افرادی که آثار تصمیماتشان به کشور لطمه می زند مانند شرایط جنگی باید محاکمه شوند. بنابر گزارش ایلنا، آل اسحاق روز سه‌شنبه در نشست اعضای اتاق تهران گفت فردی که قدرت اداره شرایط بحران را ندارد نباید همچنان بر سر کار باشد. رئیس اتاق تهران همچنین تصمیمات سلیقه‌ای را در کنار تحریم‌ها دلیل التهابات اخیر در بازار ارز دانست و گفت اقتصاد ایران در وضعیت غیرعادی است و نیاز به تدابیر خاص و ویژه دارد. در همین ارتباط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد قرار نیست کسی از گرفتن ارز دانشجویی محروم شود و ابراز امیدواری کرد که طی 2 هفته آینده مشکلات به وجود آمده در این مورد حل شده. همچنین در خبر دیگری، بانک مرکزی ورود و خروج ارز به صورت اسکناس تا سقف 5000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها را توسط مسافران مجاز دانسته است. فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه پس از انتقال از زندان اوین به بیمارستانی در تهران به اعتصاب غذای خود پایان داد. مریم شربتدار قدس، همسر آقای عرب سرخی، این مطلب را روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد. این زندانی سیاسی از شنبه گذشته در اعتراض به آنچه تعلل در روند درمان و برخورد زننده و توهین‌آمیز با خود و خانواده‌اش ذکر کرده بود، دست به اعتصاب قضا زده بود. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای عرب سرخی در زندان دچار ناراحتی شدید ستون فقرات شده بود. وی به اتهام‌های امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده است. تیم فوتبال سپاهان، تنها نماینده باقی مانده ایران در مسابقات قهرمانی لیگ آسیا، با شکست سنگین در برابر تیم الاهلی عربستان با این مسابقات وداع کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، تیم سپاهان سه‌شنبه شب و در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 4-1 از الاهلی شکست خورد. یک فروند هواپیمای مسافربری که از تهران عازم اهواز بود صبح سه‌شنبه به دلیل نقص فنی در چرخهای جلو مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش ایران، گفته این هواپیما با فومپاشی باند فرودگاه و با هدایت متخصصان نیروی هوایی بدون تلفات جانی فرود آمد. این گزارش می‌افزاید هواپیما از نوع فوکر 100 بوده و 140 مسافر داشته است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم که امروز در طول این صبحانه با خبر من و شما رو با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان همراهی کرد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، همونطور که در خبرها هم تا به حال شنیدی، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد انتقاد کرد و این امر را به دشمنان نسبت داد. آقای احمدی نژاد با انتقاد از مجلس و قوه قضاییه این دو نهاد را به کارشکنی در بعضی امور متهم کرد. همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و از او درباره اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد پرسیده.
تو بحث علل گرانی آقای احمدی نژاد به سه علت مشخص ارجاع میکنه. یک، پذیرش تأثیر تحریم هاست. ایشون کاملا متوجه شده که تحریم ها دارن تأثیر میگذارن. علت دوم رو ایشون جنگ روانی تلقی میکنه که نوعی ادامه همون فرافکنی های گذشته است و اینکه با حضور 22 نفر در بازار ارز این التهابات به وجود اومده. و علت سوم هم در بحث نقدینگی ایشون اشاره میکنه به اینکه نقدینگی عامل اصلی گرانی ها نیست و مقایسه میکنه دولت خودشو با دولت آقای خاتمی. در موضوع گرانی متاسفانه آقای احمدی نژاد کاملا مسئله رو فردی و روانی و در رقابت های سیاسی بین خودش و مجلس و دیگر دستگاه های حکومتی مثل دستگاه امنیتی خلاصه میکنه. در انتها هم راه حلی که ایشون به مردم عرضه میکنه نخریدن هست.
آقای محمدی، در نشست خبری روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ایران نوع برخورد و پاسخگویی آقای احمدی نژاد با خبرنگار خبرگزاری فارس متفاوت بود و در اظهاراتشون هم گفت که یک خبرگزاری وابسته به نهاد نظامی نباید وارد مسائل سیاسی بشه. این اظهارات و برخورد رئیس جمهوری ایران در ارتباط با خبرگزاری فارس رو چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر میاد که عمر مفید دولت آقای احمدی نژاد برای نهادهای امنیتی و نظامی بالاخص سپاه به پایان رسیده. آقای احمدی نژاد هم احساس میکنه که دیگه نمیتواند اون رابطه گذشته رو با نهادهای امنیتی داشته باشه. از همین جهت هم ایشون استفاده کرده از برخورد خبرگزاری فارس برای اینکه ارجاع بده به اون مسئله قدیمی که آیا سپاه و نهادهای امنیتی باید در سیاست دخالت کنن یا دخالت نکنن. اینجا آقای احمدی نژاد داره نردبانی رو که خودش ازش بالا رفته فرو میاندازه.
آقای احمدی نژاد در نیویورک و در نشست خبری روز سه‌شنبه باز هم به موضوع رابطه با آمریکا اشاره کرد. حتی به صراحت گفت که هر کس میتونه در این رابطه اظهار نظر بکنه. به طور مشخص چه اهدافی رو آقای احمدی نژاد در این ارتباط دنبال میکنه؟
آقای احمدی نژاد متاسفانه در پایان دوره دوم تازه متوجه شده که مذاکره با امریکا در واقع کلید حل مشکلات بسیاری است که ایران امروز در سطح بین المللی داره. گره اتمی یا گره های دیگر رو میشه با مذاکره با امریکا باز کرد. همچنین ایشون در پایان دوره دوم دارن کم کم زبان دیپلماتیک رو یاد میگیرن که در عرصه بین المللی نمیشود گفتگو نکرد، نمیشه مخالفت کرد با گفتگو. اینها متاسفانه موضوعاتی است که آقای احمدی نژاد خیلی دیر دارن متوجه میشن.
آقای محمدی، آقای احمدی نژاد در این نشست خبری در بخشی از اظهاراتشون در چند مورد اشاره ها و نظراتی داره که با نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در تقابل. آیا شما تغییر موازی رو در اظهارات رئیس جمهوری ایران نسبت به رهبری ارزیابی میکنید؟
آقای احمدی نژاد در ماهای اخیر روش برخوردشون رو با بیت رهبری و آقای خامنه ای تا حدود زیادی تغییر دادند و ما شاهد گوشه کنایه های متفاوتی هستیم از سوی آقای احمدی نژاد نسبت به بیت رهبری. در همین مصاحبه یکی دو ساعته غیر از موضوع پاسخگویی در سه موضوع آقای احمدی نژاد به بیت رهبری کاملا یا گوشه کنایه میزنه یا صریحا مخالفت میکنه. در بحث هیئت نظارت بر مطبوعات ایشون با خنده کاملا بیان میکنه که هیئت نظارت کاملا در اختیار سه قوه نیست، دستگاه های دیگری هم هستند که در موضوع مطبوعات دخالت میکنن. در موضوع نقدینگی ایشون کاملا با نظر آقای خامنه ای که چند وقت پیش گفته بودند که ریشه گرانی در بالا بودن نقدینگی است کاملا با این نظر مخالفت میکنن. در موضوع رابطه با امریکا هم علارغم اینکه آقای ولایتی گفته بودند که نظر رهبری در شرایط امروز مذاکره با امریکا نیست و سخنان آقای احمدی نژاد مخالف نظر آقای خامنه ای هست، آقای احمدی نژاد دوباره بر مواضع خودش اصرار کرد اینکه باید در شرایط امروز با امریکا مذاکره کرد.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما بازار ارز ایران روز گذشته هم همچنان دستخوش تغییر بود، تغییراتی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آن را نتیجه دو موضوع دانسته که تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت نفت و مبادلات بانکی که آقای احمدی نژاد آن را جنگی پنهان خواند و دیگری جنگ روانی و تبلیغاتی در داخل ایران. در گزارش پیش رو هانا کاویانی نگاهی دارد به تحولات روز سه‌شنبه در بازار ارز ایران.
بامداد سه‌شنبه خبری از بازار ارز به گوش نمی رسید، جز آن که برخی از مقام‌ها و سیاستمداران درباره رشد فزاینده قیمت ارز در بازار آزاد انتقادهایی را متوجه دولت کردند. در یکی از این اظهار نظرها، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که ایران در شرایط التهابی ارز به سر می‌برد و آثار آن در تمامی حوزه‌ها احساس می‌شود و افزود که به نظر او قدرت خرید مردم نصف شده است. قیمت دلار تا پایان روز دوشنبه از مرز تاریخی 3500 تومان هم در بازار آزاد گذشت، اما بامداد سه‌شنبه گزارش‌های از تهران حاکی از این بود که این نرخ حتی به 3700 تا 3900 تومان هم رسیده است. اما ظهر سه‌شنبه اتفاق دیگری افتاد. سایت‌های گزارش دهنده قیمت ارز که بامداد سه‌شنبه نرخ دلار را اعلام نمی‌کردند، از کاهش نرخ دلار خبر دادند. یک فعال حوزه ارز در گفتگو با رادیو فردا در ظهر روز سه‌شنبه قیمت دلار را 3420 تومان اعلام کرد. بعد از ظهر سه‌شنبه خبرگزاری مهر هم گزارش داد که قیمت دلار در بازار آزاد حتی تا 3260 تومان هم کاهش یافته و بر پایه همین گزارش قیمت یورو نیز از 4720 تومان به 4300 تومان رسیده بود. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با رادیو دولتی ایران گفته نابسامانی بازار ارز صرفاً اقتصادی نیست و تاکید کرده که از نهادهای امنیتی انتظار بیشتری برای کنترل سرشاخه‌ها و سرمنشأ‌های ایجاد اختلال در بازار ارز وجود دارد. موضوعی که محمود احمدی نژاد هم در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه به آن اشاره کرد و گفت
بالاخره یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده میگه 22 نفر سرحلقه هستن، تمام آشفتگی ها رو اینا ایجاد میکنن. من چیکار باید بکنم حالا؟ باید مشخصه چه نهادهایی وارد عمل بشن. اونجا وایسادن موبایل دستشونه، با هم در تماسن، یا میگه 200 هم انداز بالا، 500 هم انداز بالا. اینا هیچ ربطی به اقتصاد ایران نداره.
در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از محمدعلی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بازداشت ادیگ که به گفته این نماینده عمدن در نوسانات ارزی تاثیرگذار بودند خبر داد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم با اعلام خبر شناسایی عاملان نوسانات بازار ارز گفت اجازه دهید این مسئله در زمان خود اطلاع رسانی شود. عامل اصلی افزایش فزاینده قیمت ارز در حالی دلالان معرفی شدند که در سالهای پیش هم شاهد بروز جو امنیتی در بازار ارز بودیم، اما به گفته تحلیلگران این چنین حرکت‌های تأثیر 100% بر بازار نداشتند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره تأثیرات این روند نامتعادل قیمت ارز میگوید
مسئله عمده تضییقات و محدودیت‌های بسیار شدیدی است که در حال حاضر دامن فعالان اقتصادی ایران، دامن بخش خصوصی، دامن پسنداز کنندگان ایرانی رو گرفته و اونها رو در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار داده. بنابراین اون کاری رو که باید انجام بشه مردم انتظار دارند این از طرف دولت انجام بگیره و من فکر میکنم که کار عمده این خواهد بود که در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های بین المللی ایران یک تجدید نظر کلی و اساسی به وجود بیاد. ریشه وضعیتی که در حال حاضر دامن کشور رو گرفته، مسائل مربوط به سیاست داخلی و به خصوص سیاست بین المللی ایران هست که البته برای اینکه دفاع هم بکنیم از آقای احمدی نژاد باید گفت که عمده تصمیم ها در این زمینه نه از طرف آقای احمدی نژاد بلکه از طریق دستگاه رهبری گرفته میشه و این دستگاه رهبری هست که باید هرچه زودتر کشور رو از وضعیت منزوی و آشفتهی که در اون گرفتار اومده هرچه زودتر بیرون بیاره. این تنها راه پایان دادن به بحران اقتصادی و به خصوص بحران ارزی ایران هست.
البته روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی از تمهیدات دیگری نیز خبر دادند. بانک مرکزی اعلام کرد که سقف ورود و خروج ارز 5000 دلار تعیین شده است. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق بین بانک مرکزی با صرافان برای پوشش تقاضای خرد ارزی خبر داد و همه اینها در حالی است که روز سه‌شنبه با روندی نامتعادل از نرخ ارز به پایان می‌رسد. وبسایت‌هایی که قیمت‌های ارز در بازار آزاد را گزارش می‌کنند، ساعتی پس از نشست خبری محمود احمدی نژاد در تهران بار دیگر از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خبر دادند.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده است و از احتمال ارتباط بازداشت‌های اخیر با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران خبر داده. شاهین بشیری و گزارشی در همین زمینه.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ایران را به آزاد کردن فوری فعالان برجسته سیاسی و مطبوعاتی و توقف ارعاب‌ها در آستانه انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روپرت کولویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در کنار دیگر موارد مشخصاً به حکم 6 ماه حبس علی اکبر جوانفکر، معاون مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا به اتهام توهین به رهبری و پریسا حافظی مدیر دفتر خبرگزاری رویترز در ایران که به نشر اکاذیب و تبلیغات منفی متهم شده است اشاره کرده. به گفته سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی ها به خصوص در مورد بازداشت محمد علی دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر وجود دارد که به 9 سال زندان محکوم شده. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر، در مورد ارزش و سندیت مطلب منتشر شده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل معتقد است:
این بیانیه در نوع خودش به نظر من بی سابقه هستش، از این لحاظ که آقای جوانفکر مشاور آقای احمدی نژاد در کنار آقای دادخواه، یک مدافع حقوق بشر که سالهاست در این زمینه فعالیت میکرده، اینها همه با هم در یک بیانی به اون اشاره شده. این بیانیه ها وقتی که صادر میشه به خودی خود فقط یک بیانیه و یا یک دستنویس نیست. این بیانیه از طرف بالاترین مقام حقوق بشر در سازمان ملل متحد صادر شده. سندیت و مدرکی که این بیانیه، نوع نگرانی که در این بیانیه ارائه شده، خودش یک مدرک به حساب میاد. در دراز مدت اینها متاسفانه اضافه میشه به سایر مدارکی در رابطه با محکومیت ایران در نقض حقوق شهروندان خودش، در عدم وجود آزادی بیان در ایران. در 2-3 هفته آینده دبیر کل سازمان ملل متحد در مجمع عمومی سازمان قرار هستش که گزارشی بده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین به بازداشت فائزه و مهدی هاشمی، فرزندان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرده است. آقای کولویل گفته که ادامه بازداشت‌ها و ارعاب مطبوعات و روزنامه نگاران حرفه‌ای مایه نگرانی عمیق است، خصوصا اینکه به انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز نزدیک می‌شویم.
در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم کمی عمیق‌تر و به صفحات داخل روزنامه‌های چاپ امروز تهران، ببینیم که در صفحات داخلی روزنامه‌ها چه نکات و گزارش‌هایی برجسته شدن. بار دیگر شهرام رفیع‌زاده ما در صبحانه با خبر همراهی می‌کنه. آقای رفیع‌زاده، بد نیست که از واکنش به اظهارات آقای احمدی نژاد درباره بحران ارزی و وضعیت اقتصادی کشور شروع بکنیم و روزنامه‌هایی که به این موضوع پرداختن.
روزنامه‌های جهان صنعت، جمهوری اسلامی، خراسان، آرمان، کیهان و دیگر روزنامه ها واکنش هایی به اظهارات روز گذشته آقای احمدی نژاد نشون دادن. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که آقای احمدی نژاد در اظهارات خودش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی رو هم سهیم دونسته در وضعیت فعلی که برای کشور ایجاد شده، به ویژه ماجرای گرانی ها و نوسان شدید قیمت ارز. البته روزنامه جمهوری اسلامی هم که در تیتر یک خودش واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو به مصاحبه خبری آقای احمدی نژاد منعکس کرده، از قول محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نوشته که مجلس به دلیل رعایت مصالح نظام کوتاه میاد، اما دولتی ها از این ماجرا سوء استفاده می کنند. جواد جهانگیرزاده، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، هم به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که آقای احمدی نژاد دنبال تصفیه حساب سیاسی هست. و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه گفته آقای احمدی نژاد به جای عذرخواهی از مردم به دنبال فرافکنی هست و در حالی که رهبر جمهوری اسلامی میگه تحریم ها هیچ تأثیری در شرایط اقتصادی کشور نداره، ایشون میاد بی‌لیاقتی خودش رو به گردن تحریم کنندگان میاندازه. روزنامه خراسان هم در یادداشت سردبیر به شدت از آقای احمدی نژاد انتقاد کرد و نوشته که گویا آقای احمدی نژاد از یاد برده که مسئولیت اجرایی کل کشور با ایشون هست. و روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، خبر داده که مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی برای ورود نظارتی دستگاه غذایی به بازار ارز مطرح خواهد کرد در روزهای آینده. و البته همین روزنامه در سرمقاله خودش تأکید کرده که ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و فرافکنی و به گردن یکدیگر انداختن تقصیرات نمیتونه مشکلات رو رفع بکنه.
در این میان اما روزنامه رسالت به اون بخش از سخنان آقای احمد نژاد واکنش نشون داده که مربوط به مداخله در انتخابات آمریکاست.
بله، روزنامه رسالت در یادداشتی که صالح اسکندری در این روزنامه نوشته به بخشی از اظهارات آقای احمدی نژاد که گفت من برخی از حرفا رو مطرح نمی کنم مبادا این که در انتخابات آمریکا تأثیر بذاره، واکنش نشون داده و نوشته که این یک توهم هست. البته روزنامه رسالت اشاره کرده که محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران در یکی دو سال قبل از انقلاب هم به همین توهم دچار شده بود و فکر میکرد که میتونه با خرج پولهای افتی در انتخابات آمریکا تأثیر بذاره، اما نتیجه مورد نظر رو نگرفت و منجر به سقوط شاه هم شد. این روزنامه اشاره کرده که برخی از مشاورین مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر هم ذهن این افراد رو خراب کردن و اینها رو هم دچار توهم کردن که اگر این توهم ادامه داشته باشه اونها باید تاوانش رو پس بدن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جامع جمع اما از این فضا آمده بیرون و یک گزارش اجتماعی خیلی خوب داره درباره وضعیت داروخانه ها در ایران.
آقای رهبر مجدهی آذر رئیس انجمن داروخانه‌داران ایران هم گفته که وضعیت اقتصادی داروخانه ها به این دلیل دچار بحران شده که 9000 داروخانه بخش خصوصی تنها سهم کوچکی در بازار مالی دارو دارن و بقیه‌اش دست دولت هست و با این فشارهای مالی که به داروخانه ها وارد شده، داروخانه ها مجبور شدن کتاب قصه، روزنامه، عروسک، ماشین بازی و لوازم آرایشی و هر چیز دیگه‌ای رو بفروشن تا بتونن خودشون رو اداره بکنن.
پیش از این آقای قرائتی صحبتای کرده بود درباره جداسازی دختران و پسران در دانشگاه، همینطور درباره کتاب‌های درسی و حالا خراسان به این موضوع پرداخته و به اظهارات جدید آقای قرائتی در این زمینه.
آقای محسن قرائتی که رئیس ستاد اقامه نماز کشور هست، نوشته روزنامه خراسان پس از اون که پیشنهاد داده بود که در دانشگاه‌ها باید ازدواج موقت ترویج پیدا بکنه، حالا خواستار جداسازی دختران و پسران دانشجو شده و گفته که اگر دختر و پسر رو در دانشگاه جدا کنیم راه فساد رو بستیم. البته به نوشته روزنامه خراسان آقای قرائتی از وزارت آموزش و پرورش هم به شدت انتقاد کرده و گفته که این درس‌هایی که در مدارس داده میشه نه واجب هست و نه مستحب و دانش آموزان به جای این درس‌ها باید آیین همسرداری و معاشرت رو بخونن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار، ما رو همراهی کردید در یک صبحانه با خبر دیگر. خب نگاهی کردیم به مطبوعات امروز چاپ تهران و ورق زدیم روزنامه ها رو در کنار هم و مهمترین خبرها و گزارش های اونها رو با هم مرور کردیم. حالا نوبت میرسه به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
اگه معلم ریاضی استاد فلسفه باشه جواب 2 ضرب در 2 چه بسا بشه 8، اگه معلم فلسفه فارغ التحصیل ریاضی باشه دو خط موازی هیچ وقت به هم نمیرسن، هیچ وقت. صبح بخیر، روزگار به کام. شنونده پارانویا هستیم، وبلاگ روزانه رادیو فردا که من تو ماج تاهباز رو واسه چند دقیقه مهمون شما میکنه. گپی میزنیم و از ترس و هراسای روزانه‌مون میگیم که گفتن بهتر از خاموشیه. گفتن بهتر از خاموشیه. و این روزا رک و راست اوضاع اقتصادی ایران برای گروه بزرگی از شهروندای ایرانی، چه توی ایران چه خارج از ایران، که نه دستی تو قدرت دارن نه دستی تو بالا پایین شدن سیاستمدارا، ترس و هراس روزانه است. از قیمت دلار که احتمالاً لازم نیست یادآوریش کنیم، تا نگرانی‌ها از مشکلات ارزی برای خریدن مثلا دارو و دوا، از ملتی که هر روز ارزش پول توی دستش کمتر میشه، تا کارگرایی که احتمالاً همون حقوق زیر خط فقر هم ممکنه به دستشون نرسه، از دانشجوها تو صف ارز دولتی که احتمالاً دیگه نصیبشون نمیشه، تا فروشنده های خرد که مغازه هاشون از تهی پر میشه، و از آدمایی که هیچ نشونی وجود نداره که اصلاً نگران این چیزا باشن. انگار نه انگار نسل بعد از بهمن 57 احتمالاً یادشون میاد که دهه 60 و 70 از کمبود معلم، گاهی معلم ریاضی سر کلاس ورزش میومد یا معلم ادبیات نقاشی کردن یادمون میداد. این روزا یاد اون مدرسه های بی معلم افتادم که یه نفر توش متخصص همه چی بود و مدیر سر صف از افقهای روشن آینده میگفت و ناظم تو مدرسه پسرونه ازمون نمیپرسید که صبونه خوردیم یا نه، فقط موهامون رو چک میکرد تا از حد نرمال بلندتر نشده باشه، یا تو مدرسه دخترونه لابد مانتوها رو چک میکرد که از حد نرمال کوتاه‌تر نشده باشه. ظاهراً همه چی این روزا با شکل و شمایلی جدید تکراره توی مدرسه‌ای که یکم بزرگتره. هر چند سال هاست که ما بچه‌های نسل 57 بزرگ شدیم، ولی هنوز یاد نوجوانیامون میافتیم، وقتی قلک‌های پلاستیکی شکل نارنجک بودن و با سکه‌هایی پر می‌شدن که وزنشون از ارزششون بیشتر بود. از گروه رادیوهد، آهنگ درخت‌های پلاستیکی قلابی. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Up from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of sand.
8:30 دقیقه صبح رسیدیم به وقت خوب شما در ایران. ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از شما که 90 دقیقه صبحگاهیتون رو به ما دادید. امیدوارم که روز خوبی رو در پی داشته باشید و با شما خداحافظی می‌کنم.